الرحمن الرحیم. التاسعه انه اختلفوا فی ثبوت الحقیقت الشرعیه و عدمه علی اقوال و قبل الخوض فی تحقیق الحال لا بأس بتمهید مقال و هو ان الوضع التعیینی کما یصلح کما یحصل بالتصریح بانشائه کذالک یحصل باستعمال اللفظ فی غیر ما وضع له کما اذا وضع له به ان یقصد الحکایت عنه و الدلاله علیه به نفسه لا بالقرینه و ان کان لا بد حین اذن من نصب قرینه الا انه للدلاله علی ذلک لا علی اراده المعنا کما فی المجاز ففهم. بین اصولیین اختلاف است که آیا الفاظ عبادات و الفاظ معاملات که از این الفاظ همین معانی شرعیه به ذهن ما تبادر می کند، آیا این الفاظ برای همین معانی در شرع وضع شده اند؟ و به تعبیر دیگر آیا ما حقیقت شرعیه داریم یا حقیقت شرعیه نداریم؟ که اگر ثابت کردیم حقیقت شرعیه داریم، هر کجا این الفاظ عبادات و الفاظ معاملات در لسان شارع مقدس اسلام استعمال شد و اطلاق شد و قرینه ای بر معنا نداشت، اگر ثابت شد که حقیقت شرعیه وجود دارد، قهرن لفظ را حمل می کنیم بر همون معنای شرعی، چون لازمه حقیقت و لازمه وضع اینه. ولی اگر ثابت نکردیم حقایق شرعیه رو، ببینیم تکلیف ما چیست. منتها قبل از آنی که این مطلب رو مرحوم آخوند در اطرافش مشروحاً صحبت کنن، چیزی را به عنوان مقدمه ذکر می کنن که سابق هم به این مطلب اشاره کردیم. ما سابقاً گفتیم ما دو نوع وضع داریم، یا وضع وضع تعیینی است و یا وضع وضع تعینی. وضع تعینی عبارت بود از این که لفظ اینقدر در یک معنای غیر موضوع له استعمال بشود که در اثر کثرت استعمال در این معنای دوم این لفظ به سرحد حقیقت برسه و این معنا در اثر کثرت استعمال بشود موضوع له این لفظ اما با وضع تعینی. به این وضع میگیم وضع تعینی. در مقابل وضع تعینی ما وضع تعیینی داشتیم که لفظی را واضع برای یک معنا جعل می کرد، وضع می کرد، قرار می داد. منتها قرار دادن لفظ برای یک معنا هم دو صورت داره. یه وقت هست میاد انشاء الوضع می کنه و انشاء الجعل می کنه. مثلا روی منبری می نشیند و می گد ایها المخاطبین، ایها الناس، ایها القوم، انی وضعت لفظ زید لهذا المعنا، که میاد تصریح به این جعل می کنه. انی وضعت یعنی انی جعلت، من این لفظ را برای این معنا قرار دادم، این لفظ را برای این معنا قرار دادم. این یک نوع وضعه. گاهی هم نه، تصریح به این جعل نمی کند، بلکه لفظ را میاد در این معنای جدید استعمال می کند و با استعمال لفظ در این معنا به شما می فهماند که من این لفظ را برای این معنا وضعش کردم، جعلش کردم. مثلا خدا پسری به او مرحمت می کنه، گاهی میگه بنده اسم این پسر را حسن گذاشتم، خب اینجا تصریح به جعل می کنه. اما گاهی هم میگه حسن من را بدی، پس لفظ حسن را در این پسر خودش استعمال می کند و با این استعمال به ما می فهماند که این لفظ را برای این معنا من وضعش کردم. این هم یک نوع وضعه. پس وضع تعیینی علا نوعین، اما به تصریح بالجعل و اما به استعمال لفظ در غیر موضوع له خودش، و با این استعمال حکایت می کند و به ما می فهماند که این لفظ برای این معنا قرار داده شد و این معنا مخصوص این لفظ شد و این لفظ مخصوص این معنا شد. حالا در این که شارع مقدس اسلام از طریق اول الفاظ را برای معاملات و عبادات جعل نکرده است، جای بحثی است. شما اگر در تمام کتب و در تمام مآخذی که از اسلام به ما رسیده است مراجعه کنید، پیدا نمی کنید موردی را که پیغمبر رفته باشه بالای منبر و فرموده باشد انی وضعت لفظ الصلاه لهذه العبادات، انی وضعت لفظ الصوم لهذه العباده، انی وضعت لفظ الزکات لهذه العباده، انی وضعت لفظ البیعه لهذا العمل لهذه المعامله. همچه وضعی ما نداریم، یعنی جعل اینجوری از شارع به ما نرسیده، چون مسلمانهایی که مراقب بودن تمام حرکات و سکنات پیغمبر را برای ما بنویسن، حتی یک قدم اگر پیغمبر برمی داشت پای چپ را اول برمی داشت یا پای راست را اول برمی داشت، اینا که مقید بودن تمام حرکات و سکنات اقوال و افعال پیغمبر را برای ما بیان بکنن، هیچ کجا نگفته ام که پیغمبر فرموده است من لفظ صلات را برای این معنا وضع کردم. پس اگر وضع تعیینی هم باشد از قبیل دومه، یعنی پیغمبر نفرموده من صلات را وضع کردم، اما فرموده صلوا کما رأیتمونی اصلی، آمده از لفظ صلات را پیغمبر در این عبادت استعمال کرده و با استعمال این لفظ در این معنا به ما فهمونده است که این لفظ برای این معنا وضع شده، که به این میگیم چی؟ به این میگیم حقیقت شرعیه. آیا حقیقت شرعیه داریم یا حقیقت شرعیه نداریم؟ بین اصولیین اختلافه. یک عده میگن اصلاً ما حقیقت شرعیه نداریم، تمام این الفاظ حقایق لغویه هستند و الفاظ در معانی لغوی خودشون استعمال شدن. یک عده میگوین مطلقا ما حقایق شرعیه داریم، بالاخره این نماز و زکات و حج و صوم و بیع و صلح و اینا از مخترعات شرعه، و ما وقتی این به ذهن ما تبادر می کند و تبادر علامت حقیقته، پس معلوم می شود این الفاظ پیش شارع برای این معانی جعل شده است. بعضی ها هم آمده اند بین عبادات و بین معاملات فرق گذاشتن، که اگر نظرتون باشد شیخ انصاری هم همین معنا را قبول کرد. در اول بی شیخ انصاری فرمود ما در شهر برای بی اصطلاح خاصی نداریم و حقیقت معینی نداریم، بیع همون چیزی است که پیش عرف بیعه. بیع شرعی هم همون بیع عرفی است، منتها شارع آمده است شرایطی به او اضافه کرده، موانعی را برای او ذکر کرده. و الا خدا که تو قرآن می‌فرماید احل الله البیع، مراد از بیع همون داد و ستد عرفی است، همون معاملات عرفی است. خدا این معامله رو حلال کرده، منتها شرایطی براش ذکر کرده، شرایط را ما رعایت میکنیم. حالا اگر یه جایی ما شرطی را از شرع ندیدیم و شک داریم آیا شرع این بیع را امضا کرده است یا نه، چون در این آیه خدا فرمود بیع عرفی حلاله، اونی که پیش عرف بیع است حلاله، اگر شرط اضافی هم داشت خوب بود اون شرط را میگفت، و چون اون شرط را نگفته است ما به اطلاق بیع تمسک میکنیم و میگیم این بیع پیش شرع مقدس هم چیه؟ حلال است و نافذ است و جایز. عنایت فرمودید. پس آمدن بین معاملات و بین عبادات فرق گذاشتن. و مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه می‌فرمایند اگر ما ادعا کنیم در مثل عبادات وضع تعیینی استعمالی وجود دارد و در زمان شرع مقدس این الفاظ در این معانی شرعیه وضع شده است با وضع استعمالی، این مطلبی است که حتی اگر کسی ادعای یقین هم بکند حرف گزاف و حرف بیهوده ای نگفته است. بنابراین پس ما حقایق شرعیه داریم اما نسبت به چی؟ نسبت به عبادات. البته ما حقایق شرعیه داریم در صورتی که کسی ثابت نکند این الفاظ تنها مال شرع مقدس اسلام نیست، در شرایع قبل هم این الفاظ در این معانی استعمال می شده اند، ولو لغت یهودی ها سریانی است، ولو لغت مسیحی ها عبرانی است، و لغت اسلام عربی است. اما شما اگر به مذهب مسیح و به مذهب یهود هم مراجعه کنید، اونها هم عبادتی را که تو مسجد و تو کلیسا انجام می داده ان اسمش را چی گذاشتن؟ صلات. و مثلا یا خدا از قول حضرت مریم نقل می کنه که وقتی آمدن گفتن مریم این چه وضعی است داری؟ گفت انی نظرت للرحمن صوما. پس معلوم می شود صوم یک معنایی است که در لسان مذهب حضرت مسیح هم در همین عبادت مخصوص چه می شده است؟ استعمال می شده. اگر ثابت شد که این الفاظ خود لفظ صلات، خود لفظ صوم، خود لفظ زکات، خود لفظ حج در ادیان قبلی هم به این معانی استعمال می شده اند، پس دیگه شرع مقدس اصطلاح خاصی دارد یا نداره؟ اصطلاح مثل بی. همینطور که در بی شارع مقدس اصطلاح خاصی نداشت، پس در اینها هم اصطلاح خاصی نداره، گرچه در شرایط بین شرع مقدس اسلام و بین سایر مذاهب چیه فرقه، اما اختلاف در شرایط غیر از اختلاف در ماهیت. ماهیتاً همون چیزی را که مسیح صلات می داند و یهود صلات می داند ما هم صلات می دانیم، فقط شرایطش فرق کرده. مثلا در دین حضرت مسیح صوم سکوتی بوده است، مریم میگد انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم الیوم انسیا، اما در شرع مقدس اسلام ما صوم سکوتی نداریم، حرام است صوم سکوتی. صومی بر ما واجب است که از یک ساعت معین تا یک ساعت معین از یه چیزهای خاصی بیاییم پرهیز بکنیم، و الا در هر دو صوم به معنای پرهیز کردنه، دوری جستنه، خودداری کردنه، نگهداری نفسه. اونجا نگهداری نفس از سخن گفتنه، در اسلام نگهداری نفس از خوردن و آشامیدن و سایر چیزهایی که روزه را چه میکنه؟ باطل میکنه. اگر ثابت شد که این الفاظ در شرایع قبل هم در همین معانی اطلاق داشته است و استعمال میشده است، که ابوبکر باقلانی نظرش اینه، اگر این ثابت شد قهرن ما در عبادات هم حقایق شرعیه داریم یا نداریم؟ حقایق شرعیه نداریم. اما اگر نه، این حرف رو نزنیم، بلکه همون طوری که فرزند مرحوم آخوند به پدر بزرگوارشون اشکال کرده اند، گفتن که درست است ما یه چیزی در شرع حضرت موسی به نام نماز داشتیم، اما اسمش صلات نبوده، با اسم سریانی ازش یاد می شده. در شرع حضرت عیسی هم چیزی شبیه نماز ما بوده است، اما نه به عنوان نماز. خب اگر این ثابت شد، پس صلات را باید بگیم مخصوص شرع مقدس اسلامه. حالا یا شارع آمده است با استعمال این رو به سر حد حقیقت رسونده، یا بگیم نه، وضع تعینی پیدا کرده است. اینقدر لفظ صلات در این معنای شرعی استعمال شده است تا در زمان امام باقر و امام صادق علیهم السلام به سر حد حقیقت رسیده، که اون وقت این حقایق شرعیه از راه وضع تعینی حقیقت شرعیه شده اند و ما اسمش رو میگذاریم حقایق متشرعیه. حالا ببینیم آیا حقیقت شرعیه نسبت به عبادات داریم یا نداریم. عنایت بفرمایید. التاسع، انه اختلف، شأن این است که اصولیین اختلاف کردند، فی ثبوت الحقیقت شرعیه، در این که آیا حقیقت شرعیه ثابت هست یا نه نسبت به مخترعات شارع. علا اقوال، بعضی گفتن مطلقا ثابته، بعضی گفتن مطلقا ثابت نیست، بعضی بین عبادات و معاملات فرق گذاشتن، بعضی بین اونهایی که زیاد مورد ابتلای مردم هست و اونهایی که زیاد مورد ابتلای مردم نیست فرق گذاشته اند. در مسئله اقوال مختلفی است. و قبل الخوض فی تحقیق الحال، قبل از آنی که ما برای شما تحقیق کنیم و ببینیم آیا حقایق شرعی مطلقا داریم یا مطلقا نداریم، یا تفصیل بدهیم بین عبادات و غیر عبادات، قبل از تحقیق حال لا بأس به تمهید مقال، بد نیست که یک مقدمه ای را برای شما بیان بکنیم، و اون مقدمه این است و هو ان الوضع التعیینی، وضع تعیینی از چند راه به دست میاد علمای اعلام؟ از دو راه، اما به این که واضع تصریح می کند، می گد انی وضعت و هاز اللفظ لهاز المعنا، و اما به این که لفظ کما یسلخ، همین طوری که این وضع تعیینی حاصل می شود به تصریح به انشائه، به این که واضع میاد تصریح می کند به انشاء وضع، می گد بنده وضع کردم، بنده جعل کردم، پس همینطور که با تصریح به انشاء جعل وضع تعیینی حاصل می شود، کذالک همچنین وضع تعیینی یحصل حاصل می شود به استعمال لفظ، به این که لفظ را در غیر موضوع اون له خودش استعمال بکنیم. حسن را، حسن الان تا حالا پسر مشتعلیه، اما بنده میگم حسن رو بیارید، پس حسن را در پسر خودم که غیر موضوع اون له هست استعمال کردم، و با این استعمال خواستم بگویم از این به بعد اسم پسر من حسنه. کذالک یحصل به استعمال لفظ فی غیر ما وضع له، لفظ را در غیر ما وضع له استعمال بکنیم، کما اذا وضع له، چجور اگر لفظ را برای معنا وضع می کرد می شد حقیقت، حالا هم آمده است در غیر موضوع اون له استعمال کرده و گفته این استعمال مثل وضعه، یعنی با این استعمال می خواد بگرد که این معنا معنای حقیقی این لفظ. به ان یقصد، به این که لفظ را در غیر ما وضع له استعمال می کنه، اما با این استعمال یقصد قصد می کند الحکایت عن الوضع، می خواد بگد بنده این لفظ را برای این معنا وضعش کردم، با استعمال از وضع حکایت می کند و دلاله علیه، می خواد ما را به وضع دلالت بکند به نفس خود لفظ. لفظ می خواد ما را سراغ معنا ببرد نه به کمک قرینه صارفه، چون اگر به کمک قرینه صارفه بود اسمش میشد چی؟ مجاز. پس به نفسه میخواد لفظ دال بر معنا باشد لا بالقرینه. و این کانه، گرچه بنده که در مقام وضع هستم باید با قرینه حالیه بفهمانم من در مقام وضعم، اما این قرینه برای صرف نیست، صارفه نیست، بلکه این قرینه برای این است که بفهمید بنده در مقام چی هستم؟ وضعم. و ان کان لابد دهین ازن، اگرچه در حین استعمال طرف لابد و ناچار است من نصب قرینتن، قرینه این نصب بکنه، اما این قرینه قرینه صارفه نیست، بلکه قرینه قرینه است که بفهماند در مقام جعل بوده، در مقام وضع بوده. الا انه للدلاله على ذلك، میخواد ما را هدایت بکند به این وضعش، به این جعلش، نه اینکه قرینه صارفه باشد. لا على اراده المعنا کما فی المجاز، که اونجا قرینه برای دلالت بر معناست. ففهم، که شاید وجه ففهم این باشه که علا ای حالن، اگر قرینه برای تعیین حقیقت هم باشد، این قرینه ما را به معنا هم هدایت میکنه، به معنا هم دلالت داره، نمیشود فقط بخواد حالت را برای ما بگه، قرینه که آمد معنا را هم به ما میفهمونه، پس ذهن ما را به معنا منصرف هم میکنه، میشه صارفه. خب حالا اگر کسی بیاد اشکال بکنه بگد این استعمال نه حقیقت است نه مجاز، چون استعمال حقیقی کدام علمای اعلام؟ این که لفظ از اول برای معنا وضع شده باشه ما بیاییم در اون معنا استعمالش بکنیم. اینجا که لفظ از اول وضع نشده، وضع از کجا میخواییم بفهمیم؟ با همین استعمال. پس این استعمال استعمال حقیقی نیست، عنایت فرمودید، چون استعمال لفظ در موضوع اون له نیست، اون بعد از وضعه، الان این با این استعمال داره وضع میکنه، قبلش وضعی نبوده. این استعمال استعمال مجازی هم نیست، چون مجاز اون است که همراه چی باشه؟ قرینه صارفه، و اینجا به قول شما قرینه صارفه‌ای در کار نیست، بلکه قرینه برای اعلان اون حالت وضعه. پس این استعمال نه حقیقت است و نه مجاز. و کون استعمال لفظ فیه، ما بیاییم لفظ را در غیر موضوع اون له استعمال بکنیم، کذالک، یعنی بخوایم بفهمونیم که این وضعه، این فی غیر ما وضع له، این استعمال در غیر ما وضع له هست، اما بلا مراعات معتبر رفع المجاز، این دیگه اونی که در مجاز معتبر هست درش رعایت شده است یا نشده؟ در مجاز چی معتبر بود؟ خب حقیقت هم که نیست. چرا حقیقت نیست؟ چون در غیر موضوع له استعمال شد دیگه، و از اون در حقیقت باید اول وضع باشه، اینجا وضع میخواد بعدن حاصل بشه. پس این استعمال در غیر معاوضه الله هست حقیقت نیست. بلا مرا بله ادعا نیست، اینجا باب ادعا نیست، اینجا میخواد بگد بند یه وقت میگه بنده حسن را برای این معنا وضع کردم، یه وقت همین را میخواد بگه اما میگه حسن را بدید. پس اینجا حسن را در غیر معنای خودش که پسر مشت علی هست استعمال کرده، اما این استعمال به جای این است که بنده وضع کردم این رو، جدی هم هست نخه ادعایی هم نیست دیگه. بنابراین بلا مراعات معتوب رفع المجاز، خب پس این استعمال ما نه حقیقت است و نه چی و نه مجاز، و استعمال یا باید حقیقت باشه یا باید چی باشه مجاز باشه. چی؟ بله داریم داریم الان میگیم داریم، بله الان داریم میگیم این استعمال نه حقیقت باشد و نه مجاز، این غیر ظاهره، ضرری به ما نمیزنه. آیه ای در قرآن نازل نشده است که الاستعمال یجب اما ان یکون حقیقتن و اما ان یکون مجازا، نه، می شود استعمال نه حقیقت باشه و نه چی باشه و نه مجاز باشه، و بهترین دلیل وجودشه. شما اگر یادتون باشه ما سابقا یک بحث را گذروندیم، استعمال لفظ در شخص لفظ، استعمال لفظ در نوع لفظ، استعمال لفظ در صنف لفظ، استعمال لفظ در مثل لفظ، این حقیقت بود یا مجاز؟ کدوم یکی؟ نه حقیقت بود و نه مجاز، چون حقیقت استعمال لفظ است در معنا، منتها معنای موضوع له. مجاز استعمال لفظ است در معنا اما معنای غیر موضوع له، و استعمال لفظ در لفظ استعمال در معنا نیست بلکه در چیه؟ در لفظه. ولذا گفتیم استعمال در شخص اصلا استعمالم نیست، اونجا دال و مدلول ما نداریم، اتحاد دال و مدلول پیش می آمد دیگه. پس ما گذروندیم یه مواردی که نه استعمال حقیقت بود و نه اصلا استعمالم نیست، چون استعمال همین است که لفظ در معنا استعمال بشه، گفتیم به منزله استعمال اگر یادتون باشه اونجا سابقا گذروندیم. بنابراین این غیر و ظاهر نه حقیقت بودن و نه مجاز بودن، این ضرری به حال ما نمیزنه و جهتش هم خدمتتون عرض کردیم. چرا غیر و ظاهر بعد ما کانم ما یقبل و تب تب همچه استعمالی را قبول میکنه، واقعا میگه حسن را بدید و مرادش وضع حسن برای پسرشه، این رو تب قبول میکنه مثل استعمال لفظ در شخص خودش. ولا یستنکرو وقد عرفت سابقا، و شما سابقا دانستید، انهو فل استعمالات شایعه، در استعمالاتی که شایع هست ما داریم مواردی که اون استعمالات نه حقیقت است و نه مجاز و نه حتی استعمال، اونجا اصلا استعمال هم نیست دیگه، برای اینکه استعمال باید در یه معنای استعمال بشه، اون اصلا در معنا استعمال نمیشه، در چی استعمال میشه؟ لفظ در لفظ استعمال میشه. ازا عرفت هازا، حالا که این مقدمه را دانستی، فدع اول وضع تعیینی، اگر کسی ادعای وضع تعیینی بکند در الفاظ متداول در لسان شعر، اما چه وضع تعیینی؟ انشائی یا استعمالی؟ چه وضع تعیینی؟ نه استعمالی. انشائی نه که بگد وضعت و حاضر لفظ لحاضر معنی، پس میشه استعمالی. ازا عرفت هازا، وقتی این معنا را دانستی، فدع اول وضع تعیینی، ادعای وضع تعیینی در الفاظی که متداول هست در لسان شارع هاکذا، یعنی استعمال اینجوری، یعنی وضع استعمالی، تعیینی استعمالی، این قریبتون جدن، خیلی این قریب به ذهنه، نه تنها قریب به ذهنه بلکه و مدعی القطع بهی غیر مجازف قطعا. کسی بگد قطعا ما عرض شود که وضع تعیینی این چنینی داریم اگر ادعای قطع بکند، حرف بیهوده و حرف بی دلیلی نگفته است. و یدل علیه، دلیل بر این که حقیقت به این معنا داریم و وضع به این معنا داریم، این که لفظ صلات را که میشنویم چی به ذهن ما تبادر میکنه؟ همین معنایی که بین شعر هست دیگه. و یدل علیه تبادر المعانی شرعیه منها، معانی شرعیه از این الفاظ تبادر میکند. فی محاورات شعر، شارع وقتی با ما گفتگو کرد لفظ صلات، صوم، حج، زکات را استعمال کرد، همین معانی شرعیه به ذهن ما تبادر می کند. و باز مؤید این معنا که این تعیینی هست، و یؤید ذلک انه ربما لا یکون علاقه معتبره بین المعانی الشرعیه و اللغویه. اگر استعمال مجازی باشه، استعمال مجاز که همه جا جایز نبود، باید علاقه باشه، اون علاقه را هم تعب بپذیره، و اون علاقه هایی که مورد پذیرش تعب باشد در بعضی از این مخترعات شرع هست یا نیست؟ نیست. پس استعمال مجازیش جایز نیست دیگه. و بله، و یؤید ذلک انه ربما، ای بسا که لا یکون علاقه و قرینه ای که معتبر هست بین معانی شرعیه و لغویه. فای علاقتن، چه علاقه ای بین صلات شرعی و صلات لغوی است؟ چون صلات در لغت به چه معناست؟ به معنای دعا. و صلات در شرع به چه معناست؟ ما اوله تکبیر و آخره تسلیم. چه ارتباطی بین این دو هست؟ بیاد بگید تو نماز دعا هم هست دیگه. پس ما لفظ جز را بر کل اطلاق میکنیم، از باب اطلاق لفظ کل بر جز. میگیم اطلاق لفظ کل بر جز شرط داره، باید جز از اون اجزایی باشد که اگر رفت کلم چه بشه؟ از بین بره. و شما اگر دعا و قنوت نماز را از نماز بگه دیگه نماز نماز نیست؟ قطعا نماز هست دیگه. پس بنابراین اون علاقه ای که باید بین معنای حقیقی که معنای لغوی است و معنای مجازی که معنای شرعی است، بنابر ادعای شما اون علاقه ای که باید وجود داشته باشد خیلی از جاها وجود نداره. فای علاقتن، چه علاقه ای است بین صلات شرعن، بین صلات شرعی و صلات به معنی دعا؟ البته صلات به معنای دعا نیست. ما اگر صلات همان دعا بگیریم، و اما اگر صلات لغوی را به معنای خضوع و تذلل منتها درجه در مقابل خدا بگیریم، همون نماز میشه. چون روح نماز هم چیه؟ همون تذلل و خشوع در مقابل ذات اقدس احدیه. و مجرد و اشتمال صلات علی الدعا، صرف این که نماز هم توش دعا هست، پس میتونیم لفظ دعا را که حقیقت در دعاست، لفظ صلات را که حقیقت در دعاست و مال جزء است، در کل استعمال بکنیم؟ نه، این حرف درست نیست. و مجرد و اشتمال صلات علی الدعا، صرف این که صلات شرعی مشتمل بر دعاست، لا یوجب و ثبوت ما یعتبر، موجب نمی شود که اونی که در علاقه جزء و کل معتبر هست بین صلات و بین دعا اینجا معتبر باشه. چون گفتیم دیگه کجا می شود لفظ موضوع الالجز را در کل استعمال کرد؟ وقتی جز از اجزای رئیسه باشد، که وقتی از بین رفت کلم چه بشه؟ از بین بره. بله، و مجرد و اشتمال صلات علی الدعا لا یوجب و ثبوت ما یعتبر و من علاقت الجزء والکل بینهما، اون چه در علاقه کل و جز معتبر هست بین صلات و صلات اینجا نیست. کما لا یخفا، که مطلب خیلی روشنه. البته این در وقت بگیم صلات یک معنای مستحدثه، اما اگر گفتیم نه صلات یک معنای سابقه داره و در تمام ادیان یه عبادت داشتن که اسمش چی بوده؟ اون اسم صلات بوده.
هازا کله بناءً علی کون معانیها مستحدثتون فی شرعنا و اما بناءً علی کون المعانی ثابتتن فی الشرایع السابقه کما هو قضیت و غیر واحد من الآیات، که اونها هم عبادت داشتن به نام صلات، به نام صوم، به نام زکات، مثل قول خدای متعال کتب علیکم الصیام کما کتب چیشی علی الذین قبلکم، همون صیام، کما کتب علی الذین من قبلکم. یا مثل این آیه شریفه و اذن فی الناس بالحج، شما خانه که تمام شد ساختمانش پرچمی در دست بگیر و بگرد و اعلان کن، ایذان کن، دعوت کن و اذن فی الناس اعلان کن و بگو که به سوی خانه خدا هلمو الی الحج. پس معلوم می شود که این عبادت در زمان حضرت ابراهیم هم چی بوده؟ حج بوده، بالحج. و قوله تعالی و اوصانی به صلا، حضرت عیسی به بنی اسرائیل گفت خدا من را به صلات وصیت کرده است. پس عبادتی به نام صلات داشتن یا نداشتن؟ داشتن. و زکات ما دمت حیا الی غیر ذلک. خب اگر ثابت شد که اینها از مخترعات شرعیه نیست و در شرایع قبل هم وجود داشته است، قهرن این الفاظ می شود حقایق شرعیه یا لغویه؟ همون لغویه. فالفاظها حقایق لغویه لا شرعیه، فقط شرایع میان در چیچیش تصرف می کنن؟ در اجزا و شرایط و خصوصیاتش. و اختلاف و شرایع فیها، این که شرایع میان در صلات و صوم و زکات و حج با هم نظرشون فرق دارد، این از باب جزء و شرط، لا یوجب و اختلافها فی الحقیقت، نه این که ماهیت صلات پیش پیغمبر اسلام غیر از ماهیت صلات پیش حضرت عیسی است. هر دو صلاته اما شرایط فرق داره. از لعله کان من قبیل الاختلاف فی المصادیق والمحققات، گاهی اختلاف بر سر مصداق، مثلا نمازی را که شخص غریق میخواند نماز است یا غیر نماز، و نمازی را که آدم محتاط خیلی مقید مراعات کننده مستحبات تو مسجد با جماعت میخوان، اونم چیه؟ نمازه. گرچه مصداقا با هم چی دارن؟ با هم فرق دارن. اونی که داره غرق میشه با اشاره تونست، با اشاره چشم، نتونست با اشاره دل، رد سوم نشد با یک اشاره به جای یک نماز. پس مصداقها فرق داره و الا هر دوشون چی خوندن؟ نماز خوندن. هم اون غریقه نماز خونده و هم این آقایی که تمام شرایط را رعایت کرده. از لعله شاید این اختلاف کان من قبیل الاختلاف فی المصادیق، این از قبیل اختلاف در مصادیق و محققات. میخواد مصادیق و محققات را برای ما عشود که بگه با هم فرق داره، که اختلافها مثل اختلاف مصادیق به حسب الحالات. آدمی که مختار هست روی پا باید بیسته، ولی کسی که مثل بنده پاش درد میکنه باید نماز رو چی بخونه؟ رو صندلی بخونه یا نشسته بخونه یا حتی خوابیده بخونه. این حالات باعث اختلاف در مصادیق میشه و الا هر دومون انشاءالله داریم نماز میخونیم دیگه، از اینم نماز دیگه. به حسب الحالات فی شرعنا کما لا یخفا، عنایت فرمودید دیگه. خب با همچه احتمالی میتونیم ما ادعای قطع بکنیم که حقایق شرعیه داری؟ ثم لا یذهب علیک انه مع هذا الاحتمال، با این احتمالی که ما خدمت شما عرض کردیم، لا مجال لدعو الوسوق، مجالی نیست که ما ادعای اطمینان بکنیم تا چه رسد به این که ادعای قطع بکنیم به کونها حقایق شرعیه. اینا حقایق شرعیه هستن؟ نه، اینا حقایق لغویه هستن. ولا لتوهم دلالت الوجوه التي ذکروها، علا ثبوتها لو سلم دلالتها علا ثبوت لولا، که انشاءالله فردا در خدمتون خواهیم بود. صلی الله علی محمد.